بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. خب تکمیلتون به تعبیر خود بنده، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 89 ایشون استدلال فرمودن برای رد قول اول و دوم، یعنی برای اثبات این که ظن به مراد معتبر نیست در حجیت ظهور که قول اول بود، و عدم ظن به خلاف هم معتبر نیست. استدلال فرمودن به اطلاق سیره عقلائیه، به این معنا که سیره عقلائیه بر عمل به ظهور است مطلقا، چه ظن فعلی به مراد باشد چه نباشد، چه ظن به خلاف باشد یا نباشد. خب وقتی بنا شد سیره که دلیل بر حجیت ظهور بود اطلاق داشت، از سابق میگن العدت و امم و تخصص، هر جا دلیل بود تبعیض حکم هست. بعد اضافه میکنن میفرماین که کیفه و لازم و اعتبار ظن بالمراد، این کیفه مخصوص رد همون قول اول است که ظن به مراد لازمه. می‌فرمایند که اگر چنانچه ما بدیم شرط حجیت ظهور ظن مخاطب است به مراد متکلم، لازم میاد سد باب تعارض در اخبار، تعارض در اخبار به کلی درش بسته میشه، یعنی اصلا قابل بحث نیست، و القاء مبحث تعادل و تراجیح از اصول رأسن. این مبحث تعادل و تراجیح هم که بحث مهمی است در اصول، اونم به کلی از اصول باید بره بیرون، هم جای بحث نیست. چرا؟ اگر ما بگیم ظن به مراد شرط، این دوتا تالی فاسد پیش میاد به خاطر استحاله ظن فعلی به متنافیین. خب ما دو روایت داریم یا دو تا ظهور داریم، اگر حجیت هر دو منوط به ظن باشد، لازم میاد که در آن واحد من ظن به متنافیین داشته باشم. این در روایت که هم تنافیه بینشون، یکی نگر نماز جمعه واجب، یکی نماز واجب نیست، لازم میاد در آن واحد من هم زن داشته باشم که واجب است، هم زن داشته باشم که واجب نیست. یک معقول نیست، که شخص واحد در آن واحد ظن به مترافیین داشته باشد، چه این که در این جور جایی که دو تا روایت با هم درگیر هستند از دو حال خارج نیست، یا نسبت به هیچ کدام ظن به مراد ما نداریم و یا نسبت به یکی هست دون دیگری. و علا کل تقدیرین دیگه جای تعارض نیست، چه این که اگر اون اولی باشد که نسبت به یکی زن هست دون دیگری، خب نسبت به اونی که زن هست طبق این قول اون ظهور حجته، نسبت به اونی که زن نیست اون ظهور حجت نیست، لازم میاد تعارض بین حجت ولا حجت. و حال این که تعارض همیشه بین حجت این است، و اگر هر دو باشد یعنی نه نسبت به این زن داشته باشه نه نسبت به اون دیگری، خب جای تعارض نیست چون هیچ کدوم حجت نیست، چون ملاک حجیت در هیچ کدام نیست. پس نتیجه این شد که اگر ما بگیم شرط حجیت ظهور اینه که ظن به مراد داشته باشیم، لازم میاد در این جور جایی در باب تعارض اصلا به هیچ عنوان جای تعارض نباشد، چون نسبت به هیچ کدام اگر نبود دو تا لا حجت، نسبت به یکی بود دون دیگری حجت بالا حجت، نسبت به هر دوم که جمع بین متنافیین شد. پس نتیجه این شد که ایشون فرمودن قول اول و دوم هر دو درست نیست به خاطر اطلاق سیره عقلائیه، و بعد این قول اول که مشروط است به ظن به فاق درست نیست به خاطر این مشکلی که حالا بیان شد. حالا اقول بر هر دو حرفیشون اشکال وارده، اما بر این قول دوم اشکال وارده که باب تعارض به کلی درش بسته میشه. میگیم این اشکال شما وارد نیست که باب تعارض به کلی درش بسته بشه به اصطلاح، چین که ما در اصول الفقه جلد دوم صفحه 212 که البته در کتاب نوعاً هست ولی خب این آدرس روشن‌تریه، شرایطی برای تعارض بیان کردن که همه اینها اگر بود جای تعارض هست و لا نیست. یکی از شرایط این بود که ملاک حجیت در هر دو دلیل متعارض لو خلیه و نفسه باشد، یعنی هر دلیل رو به تنهایی ما لحاظ اگر کردیم فرض کنیم دیگری نیست تنهایی همینه، اگر ملاک حجیت درش بود میگیم خب میشه داخل در باب تعارض بشه، دیگری هم همینجور به تنهایی اگر ملاک حجیت درش بود میگیم تو هم قابل تعارض هستی، دوتایی شار به تنهایی اگر بسنجیم هر دو ملاک حجیت در اینا هست. خب وقتی که هر دو بود اون وقت درگیر میشن، کنار هم که گذاشتین دیگه حرف شما پیش میاد که زن وفاق پیدا نمیشه. ولی میگیم شرط حجیت این نیست که وقت هر دو با هم جمع شدن شرایط در هر دو باشد. شرایط در هر دو باید باشد وقتی که تنها تنها باشن، و اگر تنها تنها بودن زن وفاق در هر دو هست. و اما اون دلیل اول که اطلاق بود که گفتیم سیره عقلا اطلاق داره، تو ما از شما سوال میکنیم که اطلاق شما از کجا فهمیدید؟ از کجا میگین که عقلا به همین ظهور عمل میکنن؟ این اطلاق معمولا باید انسان کشف کنه از این که عذر مخالف قبول نیست. وقتی ما ببینیم که مولای کلام میگفتن ظاهر در یک معنایی هست و مخاطب به این ظاهر عمل نکرد، گفت من زن در خلاف داشتم. اگر عذر این مخاطب در نظر عقلا قابل قبول نباشه، مربی خود زن به خلاف ده، باید عمل بکنی. این که عذرش قبول نیست دلیل بر اینه که سیره اطلاق داره، هم اینجا هست هم جایی که مخاطب، یک همچه عذری نمیاره. پس راه ثبوت اطلاق اینه که عذر مخاطبی که میگه زن به خلاف داشتم قبول نباشد. و حال این که دیروز ما گفتیم مخاطب اگر زن به خلاف داشته باشد و عقلا بدانند که راست میگه، او حق میدن، مگر نه زور در بیت حجت نیست. کما این که اگر مخاطب علم به خلاف داشته باشد و راست بگه، عقلا اون وقت عذرش قبول میکنن. اگر زن به خلاف هم داشته باشد و راست بگه، باز عذرش قبول میکنن. پس از این که عقلا عذرش قبول میکنن اگر راست بگه، یه دلیل بر اینه که سیره اطلاق ندارد، بلن نباید عذرش قبول بشه. و ثانیاً لو شککنا، اطلاق دارد سیره یا نه؟ خب سیره دلیل و لبی و سابق ما خوندیم که دلیل لبی اندش شک اخذ به قدر متیقن میشه. قدر متیقن سیره جاییست که مخاطب ظن به وفاق داشته باشد یا ظن به خلاف نداشته باشه. حالا یه حالی ولی اگر اینا نبود دلیل لبیست و شاملشون نخواهد بود. پس نتیجه این شد که این بیان محقق عراقی هم مخدوش شد. بعد اون وقت مرحوم شیخ در رسائل، ببین آخرین حرف ما در این بحث، در صفحه 44 ببین سیره دلیل لبی است. دلیل لبی هر وقت ما شک کردیم در سعوزیغش عقص به قدر متیقن میشه. خب در اینجا ظهور سعش به اینه که ظهور حجت است مطلقا، هم برای کسی که ظن وفاق دارد هم کسی که ندارد، هم کسی که ظن به خلاف ندارد هم کسی که دارد. زیقش اینه که ظاهر حجت برای کسی که ظن به وفاق داشت یا ظن به خلاف نداشته باشه، کمون دو قول اول و دوم باشه. خب این در شک عقص میکنیم به قدر متیقن، لازمه اخص قدر متیقن صحت قول اول و دوم خواهد بود. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 44 در آخر همین بحث زواهر، این بحث به صلاح حجت و ظهور، عبارتشون اینه: نعم ربما یجری علی لسان بعض متأخر المتأخرین من المعاصرین عدم الدلیل علی حجیت الظواهر اذا لم تفد الظن او اذا حصل الظن الغیر المعتبر علی خلافها. لکن الانصاف انه مخالفان لطریقت ارباب اللسان و العلماء فی کل زمان. این بعض متأخرین که اینجور ادعایی می فرماین که یعنی قول اول و دوم را قبول دارن، حرفیشون مخالف با حرف همه علماست. از این که معروف شیخ تعبیر فرن رب ما یجری علی لسان بعض متأخره. وقت بعضی از محشین رسائل می نویسن که ظاهرن این مطلب را شیخ از زبان این بعض المتأخرین شنیده و ایشون مرحوم به اصطلاح نراقی هست. صاحب مستند کتاب سال مهمی هم از در فقه مستند. مرحوم نراقی چون مدتی شیخ شاگردشون بوده، چون میگه یجری علی لسان یعنی از زبان شنیده و به احتمال زیاد یا مثلا 99% مرحوم نراقی بوده. در هر صورت پس نتیجه این شد که به تعبیر مرحوم شیخ بعضی از معاصرین ایشون قائلن به صحت قول اول و دوم، اگرچه به تعبیر شیخ این قول مخالف با اون وقت سیره علما و قول اکثر علما است، ولی از صحبت‌های گذشته معلوم شد که ظاهراً قول اولون باید درست باشه، به دلیل این که واقعاً اگه در جای مولا کلامی گفت و فرض که نامه‌ای برای کسی نوشت و تلگرافی از تهران وزیر به استاندار مشهد زد و یک ظاهری داشت، ولی استاندار زن به خلاف داره، در چه میگه ظاهر اینی نه، اما زن داره که این مقصود وزیر نباید باشه. آیا اینجا عقلا میگن عمل بکن؟ سیل عقلا بر همینه، بلا اشکال میگن عمل نکن. در اینجور جایی یعنی اگر عقلا بدانن که مخاطب راست میگه زن بر خلاف دارد، کمانی که اگر بدانن علم به خلاف داره مزاحمتش نمی کنن، میگن عمل نکن، در جای عمل بکن که شک داشته باشی یا اطمینان داشته باشی که این تلگراف درسته. اما در جایی که علم داری که این تلگراف درستی نیست، یه نقطه اضافه کم شده، نقطه مخاصم مثلا فرض کنید که نخر بخر شده، فرض کنید از بالا آمده پایین، اگر زن به خلاف داری، اگر علم به خلاف داری این کار نکن، اگر شک داری یا علم به خلاف داری اقدام بکن. پس نتیجه این شد که میشه ادعا کرد که قول اول و دوم باید قول درستی بشه. خب همین دیگه، همین کلام عرض بدم همینه که واقعا اگه بدیم راست میگه، راستش بینا که بگیم آقا به چه دلیل شما میگه علم با خلاف داری، دلیل چیه؟ یا به چه دلیل زن داری؟ وقتی من راست میگه به خاطر این مقدمات علم به خلاف داره یا زن به خلاف داره، هیچگاه عقلا مذمتش نمی کنن، اونگان این ظاهر برای تو حجت نیست. پس نتیجه اینه که آدم میشه بگه که قول اول و دوم قول درستی خواهن بود. حالا بعد برسیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنیم چند دقیقی که وقتی داریم تذکر دادن که عرض کنم که امروز سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مرعشی قمی است. دیروز هم سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله کاشف الغطا است که از علمای خیلی روشن متأخرین در نجف بودیشون. و روز قبلش هم سالگرد درگذشت مؤسس حوزه علمی قم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. عرض کنم که حالا از این آخر شروع میکنیم. مرحوم آقای مرعشی چند روز قبل در اینجا یک ساختمان ولایتی از قبل رهبری ساختن نزدیک پانخبون برای طلبایی که از خارج استان مشهد میخوان بیان زیارت به مشهد، برن اونجا. بسیار کار خوبی هم کردن، همه اصناف زوار سرا داشتن ولی طلبا نداشتن. ساختمان بسیار خوبی ساختن مخصوص طلبایی که از شهرها میخوان مشهد بیان، اونجا اول جا برای خودشون رزرو میکنن، بعد میان این ساختمان خیلی مهم دارن مجهزه، تحت اونا ساختمان ولایت. سه چهار روز قبل اونجا بسا افتتاح ساختمان بود و ما رفتم اونجا. آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری اونجا صحبت کرد، یکی از آقایون قم بودن. ایشون در ضمن صحبت فرمودن که مرحوم آقای حاری، مرتضی حاری، پسر عبدالکریم، که ایشون فرمودن که آقای حاری استاد آقا هم بوده به اصطلاح، یعنی خود رهبری شاگرد ایشون بوده، که من از خود آقای حاری شنیده بودم. چندی قبل آقای حاری قبل از انقلاب ظاهرن بود، بله تو ترقمه ما رفتم دیدم آقای اینجا نشسته و ابو امام نداره، چشمه درست فهمیدم آقای حاری است، از چشمه درستش فهمیدم ایشونه. خلاصه ساعت شم داد ما گوی ساعت ما خراب، اگر شما این ماشین اصلا درست کنید. یک مقدار ماشین صحبت کردیم، ایشون اونجا از آقای خامنه‌ای تعریف میکنه. آقای خامنه‌ای آدم خیلی خوشفکری است، اون آقای خامنه‌ای مشهد شما درس ما میاد و خیلی آدم خوشفکری است. اون آقای حاری اونجا میگفت در صورت آقای محمدی گلپایگانی گفت که آقای حاری از دنیا رفت، مرتضی حاری. بعد از دو سه روز آقای مرعشی گفت که من ایشون خواب دیدم. خواب که دیدم پرسیدم حال چطوره، گفت الحمدلله در امن و امان هستم. گفتم خب وقت مردن چه دیدی رفیق، بلکه فردا ما مثل تو میمیریم. گفت وقت من تو قبر گذاشتن دو نفر به طرف من آمدن با یک قیافه های بسیار بسیار ترسناک و عجیب غریب، که اصلا بهتم زد دیگه و آلا عجب گیری کردیم به چاریم دو نفر. در همین حال که می لرزیدن که نقا من چه خواهند کرد، یه مرتبه از بالا سرم صدایی بلند شد، 23 مرتبه به دیدن ما آمدی، حالا آمدم بازدیدت. تا سر بلند کردم دیدم امام رضا علیه السلامه. تا امام رضا وارد قبرم شد این دو نفرم گم شدن، از بین رفتن و راحت شدن. به جهتش هم این بود که معروف بود که آل حاری ماه یک مرتبه از قم میاد مشهد و صندلی آخر اتوبوس هم کرایه میکنه، یعنی مقیدم است که جاشم راحت نماشه، اون صندلی آخر اتوبوس میشه شون رزرو داره که میاد مشهد. اون وقت به خاطر آمدن مشهد اون وقت امام رضا به آقای مرسی گفت من اینجور خواب دیدم که حضرت گفت حضرت رضا به دادم رسید و الا بیشاره شده بودن. و اما مرحوم کاشف الغطان در همه قبل از انقلاب که ما مشهد بودیم، یک به اصطلاح تحت عنوان پیام آیت الله العظمی میلانی به انجمن دانشجویان اسلامی اروپا، انجمن اسلامی اروپا، دانشجوی اروپا، دانشجوی اسلامی، از آقای میلانی یک چیز خواسته بودن، حالا دیگه چی معلوم نیست، ما نفهمیدیم. آقای میلانی تحت عنوان پیام آیت الله میلانی به دانشجویان مسلمان اروپا، فرض کنید که مثل یک دو سه برابر یک مثلا که جزوه دعای نطبه همینجور کتابچه جیبی منتشر شد. در اول این پیام آقای طباطبایی بود که از شهدای اول مهراب در تبریز، بسیار مرد محترمی بودیشون و من ایشون تو مزرعه میده بودم، چه آدم لاغری بود و سعید بود و خیلی آدم شجاعی هم بود. اون وقت این آقای طباطبایی در اول همین پیام آیت الله میلانی به دانشجویان اروپا یک مقدمه نوشته بود. در اون مقدمه نوشته بود که استاد من مرحوم آیت الله کاشف الغطان، ایشون کرارن میفرمود بنی الاسلام علی دعامتین، کلمت توحید و توحید الکلمه، اسلام روی دو پای استواره، یکی کلمه توحید که لا اله الا الله باشه، یکی توحید کلمه یعنی وحدت مسلمان ها. این آیت کاشف الغطان که مال چند سال، 100 سال قبل فوت کرد و مشهور بود که ایشون بسیار بسیار عالم خوشفکری بود در زمان خودش. از اینه که میگه بنی الاسلام علی دعامتین، کلمت توحید و توحید الکلمه، و هر چه بر عمر اسلام میگذره آدم عظمت این حرف میفهمه که واقع مطلب اینه که بسیاری از گرفتاری های ما به خاطر تفرقه است که بین مسلمان ها افتاده. اگر این تفرقه نبود و همون وحدت بین امت اسلامی بود، قهرنی بدبختی که الان هست نبود. و اما مرحوم آقای حاری، مرحوم آقای حاری یه وقتی زرین باسن وقت دادم عرض کردن مرحوم آی عراقی آیت الله عراقی آمده بود مشهد و خب ایشون خیلی پیرمرد بوده و مثلا شیخ الفقها بهشون تعبین میکردن، این دست پشت گوش میده یه وقتی میخواستم حرف بزنم نمیشنه دیگه. ما بعد از اون رفتیم دیدن ایشون و بعد پسرشون به پدرش ما رو معرفی کرد که ایشون اینجا مثلا کفایت درس میگن. بعد ایشون دستش همینجور گرفت و یه مطلبی از پای از ما سوال کرد، گفت مرحوم آخوند در جلد اول کفن در امر پنجم یا هفتم یادم رفته موضوع بحثم چیست؟ دستش پیرمرد همینجور گرفت. ما هم گفتیم اصلا موضوع بحث اینه و حرف مرحوم آخوند هم اینه، دلیلشون هم اینه. وقتی تمام شد ایشون گفت که همین مطلبی که شما با 5 دقیقه بیان کردید استاد من مرحوم شیخ عبدالکریم هاری، ایشون شاگرد آقای هاری بوده بود، ایشون و مرحوم اسد احمد خونساری و اینا همه شاگردای مرحوم هاری بودن، شیخ فضل الله نوری و در صورت ایشون فرمود که همین مطلب رو استاد من مرحوم شیخ عبدالکریم هاری 3 هفته درس خارج گفت بدون یک کلمه تکرار. همین مطلب 5 دقیقه شما گفتین 3 هفته طول کشید و یک کلمه هم تکرار نداشت در درس خارجش. اسم استادشون رو که برد من یادم اومد، گفتم که عرض کردم که آقا بنده شنیدم که استاد شما در ایام محرم در سامرا نوحه میخونده و همون چند تا شیعه و طلبا سینه میزدن، این رو ما شنیده بودن. فرمود بله، در ایام محرم به اشاره استادش میرزای بزرگ شیرازی، همون صاحب حریم تنباکو بعدش شاگرد میرزا بودن، به اشاره ایشون استاد من نوحه میخوند و همون چند نفر طلبی که بودن شیعه که بودن سینه میزدن. بعد ایشون 2-3 مطلب هم اضافه کردن. مرحوم آقای عراقی فرمودن که وقت استادم نوحه خوند، حالا تردید از بنده است که یا همون شب اول یا بعد از 10 شب که نوحه خوند شب امام حسین خواب دید، امام حسین مشتی پر از نقل به طرف استادم دراز کردن، فرمودن از این نقل را بردار. استادم در همون عالم یک نقل از دست امام حسین بر میداره، فرمودن بخور، این نقل را میخوره. آقای عراقی میفرمودن از صبح اون شب به برکت همون نقلی که از دست امام حسین برداشته بود و خورده بود چنون تغییری در بیان استادم پیدا شد که 2 ساعت 3 ساعت هر چه صحبت میکرد نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشدیم. غالبا اینجوری نبود، نیم ساعت که درس میگفت هم خودش خسته میشد هم ما. اما دیگه از اون شب به بعد یه تغییر اینجوری در بیان ایشون پیدا شد. بعد مطلب آخری که شون اضافه کرد گفت اصلا تولد استاد منم برخلاف جریان طبیعت بوده و اون این بود که استادم پدرش از مادر استادم خدا بهش فرزند نمیداده، پیرم شدن مادر استادم و پدرش، بعد مادر استادم به شوهرش میگد یا من پیر شدم، معلوم شد که مقدر نیست که خدا از من به تو فرزند بده، بالاخره باری یک زن بدین که شاد از اون زن دوم خدا بهت فرزند بده که هم به درد من بخوره هم به درد تو، الان ما دونه خونه پیر شدیم دیگه ما چهار بخونیم. بعد خب خود این مادر استادم به حساب این برابر میشه یک زن پیدا میکنه برای شوهرش و پدر استادم این زن رو صیغه میکنه. شب ما به خانه این زن دوم که صیغه هست، وقت ما به خانه زن، بعد میبینه که صدای گریه بلنده و این صدا چیه؟ مگه من از شوهر قبلیم یک دختر بچه دارم، هر شب پروی من بوده، امشب خب اون اتاقم و این اتاق دیه تن از خواب حد دیه تنها هست گریه میکنن. پدر استادم ناراحت میشه، از خانه میاد برا بیرون بدون اینکه مقاربت کنه با این زن، مگه خدایا من به خاطر شهوترانی دست به این کار نزدم، خود یک بچه بود دیگه، من از خیر این بچه هم گذشتم که یک بچه یتیم گریه کرد، من دیگه این بچه هم نمیخوام، اما تو قادری هستی که از همون پیرزن من بچه بدی. همون شب میاد با مادر استادم هم بستر میشه و نطفه استادم آشد عبدالی کامی منعقد میشه و بعد اون وقت اینجور وجود با برکتی میشه که تحولی عجیب در حوزه علمی قوم درست کرد. این مرحوم آقای عراقی به اصطلاح که به قول بعضی سینه فرمودن. و مرحوم آقای هاری آدم خیلی خوشفکری هم بوده، در همون زمانیشون که حوزه علمی رو متحول کرده نقل کردن که ایشون دستور داده بود که زبان انگلیسی و فرانسوی نام در حوزه تدریس بشه، یک برنامه‌ریزی کرده بود که با طلبا زبان چند تا زبان خارجی بدانن، ولی بعضی از مقلدینشون احتران آماده بودن که آقا ما پول سهم ما به شما میدیم که زبان کفر رو به طلبا یاد بدید، یا این تعطیل کنید یا پول نمیدیم. هیچشون مجبور شد، دید که اگر ادامه به کارش بده اینو پول نمیدن دیگه اصلا حوزه تعطیل میشه، و قبول کرد. و تهران یک شهر عجیب غریبی است. یه وقت بین این راه تورلات مشهد ما یک جوی از جرگروخ اونجا پاپاری رو باسنگ یه تپه بود، حالا دیگه نیست. یک طرفش نمکسار بود که نمک از اونجا مردم بر میداشتن، که کوی نمک بزرگی مثل سنگ میکندن و میکوبیدن. این طرف تپه آبشور نمکسار، اون طرف تپه من بسیار آب شیرین گوارایی بود، بس اسم یک تپه بود. عجیب و غریب بود. تهران یک کمچه شهری شده واقعا. یک طرف تهران بسیار آدمای خوشفکری داره، یک طرف تهران آدمای متدینی داره، اما یه مقدار خوشفکر نیست در واقع مثلا اینا. در زمان آقای برودین یک همچی پیش آمده شده. مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، ایشون میاد قم اسفار شروع میکنه، بعد افسران ادیمن پیش آقای بروزردی که ما به شما پول سهم بدیم که اینجا فلسفه گفته بشه، یا تعطیلش بدیم یا پول سهم نمیدیم. یک آقای بروزی بنده خدا مجبور شده بود، ایشون گفته بود که بالاخره این درس رو تعطیل کن، لااقل خصوصی تو خانه درس بگو، اینا پول نمیدن. در زمان خود ما چند دقیقه قبل، شاید 2-3 سال قبل بود، یک کس ما زنگ زد گفت شما کار دارم، همچه کار ما خانه ما دوره و گویه که به اصلا برنامه دارم راجع وهابی هست، برای شما آوردم، برای کسی از آقای مشهد به فلانی. گفتم خیلی آورد منزل ما و اون وقت فقط یک جزئی قرآن بود. آیات جمع کرده بود که این وهابی ها در تهران این آیات پشت ماشین ها میزنن، در بیمارستان ها میزنن، که مضمون آیات این بود که ما از خود آیه قرآن بدون روایات میفهمیم که معنی قرآن چیه، نیازی به روایات دیگه نیست. ظاهر بعد ضمن صحبت من خواستم اینم که ایشون که این آیات جمع کرده آقا با چه هدفی آورده پیش ما پیشون آقا قصد قربت، این منظور چیه؟ یه مقدار این معلومات زدم ببینم ایشون چی میگه و بعد احساس کردم که ایشون با وحدت بین شیعه و سنی سخت مخالفه. این داستان از آقای بهید من نقل کردم که ما 2 قبل یا سال گذشته رفته بودم به بلوچستان، شایع شده بود که آیت الله بهید همه سنی ها کافر میدونن، ولی شما آقایون هم گفتم. خب در اون 3-4 روزی که ما بودیم هم در ایران شهر هم در چابهار هر جا رفتیم، اتفاق فتوای آقای دارم با خودم برده بودم، از ایشون سوال میشه که ما جمع شیعه هستیم در شهر سنی نشین، سنی ها ما کافر میدونن، ما مقابلی به مصر بکنیم یا نه؟ آقای بهید جواب میدن که شما این یک شیعه اثنی‌عشری برخورد کنین، اگر مریض شد عیادت کنین، اگر مشکلی داشت مشکلش حل کنین، اگر مرد تشییع جنازه و استناد به آیات قرآن، این یک شیعه برخورد کنین. این همراه با عکسه، این هم من با خودم برده بودم. خب دست 4 منبری که ما در به اصطلاح داشتیم در ایران شهر و چابهار، هم در جمع طلبه و علماشون هم در جمع نماز جمعه اهل سنت در چابهار، به مناسبت در بین صحبت چند تا سال ما دادن، یک این بود که آقای بهید همه ما سنیار کافر میدونن. من فهمیدم یک توطئه عجیبی اینجا که این از قبل همین سلفی ها هم هست، وهابی سلفی که برای جمع خودشار تقویت کنن شایع کردن که آقای بهید همه شما کافر میدونن، پس شما به ما به جمع ما ملحق بشین. خب اکثریت اهل سنت ایران وهابی نیستن، وهابی ها عده خاصی هستن، وهابیا برای که اون اکثریت هم به طرف اونا جذب بشن و علیهش یه اقدام کنن، شایع کرده بودن که آقای بهید همه شما رو کافر میدونه. ما فهمیدیم این توطئه عجیبی است. در هر 3-4 جا که اینا به ما گفتن، این اطلاعات در آوردم همراه با عکس بود، یه عکس آقای بهید، بله خوندم و جوابش رو هم خوندم و بعد گفتم همین امسال اتفاقا همون سال مشهد ازشون من سوال کردم که نظر تقریبا شاید بگم اکثر قریب به اتفاق علما شیعه اینه که از نظر حفظ جان و مال و ناموس فرق بین شیعه و سنی نیست. نظر شما چیه؟ در همین مشهد آقای بهید سوال کرده، ایشون هم فرمودن به نظر من اگه در اقصا بلاد دنیا به خانه یک سنی تجاوز بشه، مثل اینه که در قم به خانه یک مرجع شیعه تجاوز شده، همونجور که دفاع از خانه مرجع شیعه لازمه، دفاع از خانه اون سنی در اقصا بلاد دنیا هم لازمه. اینم در مشهد ایشون مشهد بودن. گفتم همین امسال از ایشون من علم فتوایشون این بود. خب دیگه او به همدانه و توتر ریشکن شد، خیلی هم ریشکن حسابی شد که بعد امام جمعه زادان آقای سلیمانی ایشون ما تلفنی گفت که یه توته عجیبی بود واقعا، واقعا از غیر شما هم ساختنه بود و این توتر با کلی شما ریشکن کردین، جاهایی صحبت کردین که از غیر شما ساختنه بود و با کلی این توتر شما از بین بردین و بالاخره نمیدونم این سفر شما چقدر سفر مهم بود. در هر صورت غلط یک منظور اینه که اونجا این داستان ما برای همین تهران گفتم، گفتم که آیوهی دیگه همچه فتوایی داشتی اینا بینمشون چی میگن؟ گفت بله منظورم اینه که مثل همون تپه بین راه آتاروت و تهران یه عده اینجوری بوده. گفت که بله این فتوای آیوهی رفقای ما مقلدیشون هستیم شنیده بودن، گفتن آه اینم آیوهی این چه فتوایی از ایشون که وحدت بین شیعه و سنی و اینم که فتوای ایشون. بعد من توجیه کردم که دیگر رفقامون از این نگرانی دار آمدن، گفتم چی گفتی؟ گفتم این فتوای سیاسی بوده، نظر فقهی آیوهی دین نیست، این نظر سیاسی شه اینجور در ظاهر گفته وحدت اما در باطن قائل وحدت نیست، این دیدگاه سیاسی شه. گفتم اتفاقا این دیدگاه فقهی آیوهیده، نه تنها ایشون که اکثر قریب به اتفاق علما شه نظرشون همینه که باید وحدت بین شیعه و سنی باشه تا اسلام بمانه و نظر سیاسی هم نبوده و دیدگاه فقهیشون هم است. خب دیگه بعدشون رنگش خورده پرید و ما برای که بدانیم که ایشون در چه حالیه گفتم حالا این جزوه رو شما ببرین اگر لازم داشتین بعد یک فتوکپی برای بنده بفرستین. دیگه رفت و دو مرتبه هم نیامد. دیگه ببینین این تهران در همین زمان خود ما، تهران در همین زمان خود ما عده‌ای هستن که اصلا در مسیر تفرقه بین شیعه و سنی هستن با همین شرایط فعلی ما که هر چه بدبختی داریم از همین تفرقه است و این هم از سنی‌ها شیعه رو می‌پوشن به خاطر همین مسائلی که تفرقه انگیز هست. در همین شرایط باز عده‌ای اون وقت تحریک می‌کنن که بین شیعه و سنی اختلاف بشه و فتوای علما را به قول خودشون میگن فتوای سیاسی است و توجیه می‌کنن. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه اعمال بیشتر و بهتر انشاءالله برای همه علمای شیعه و مخصوصاً بزرگانی که اسمشون رو بردیم صلوات بفرستیم.